بعد العاصم المصطفى محمد صلى على اهل بيته الطيبين الطاهرين الاطراف المحبيين المنتجبين في جمع بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء سفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خدمت سردار معظم، ادامه آیات سوره شریفه بقره رو امشب تقدیم خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد و مورد بحث است آیه 11 و 12 از این سوره مبارکه خواهد بود. در سه هفته قبل و قبل از آن به سمع مبارک رساندیم که بعد از تقسیم انسانها در ابتداء این سوره مبارکه در قبال وحی، سخن در گروه سوم از جماعتی است که در قبال وحی آسمانی قرار دارند. آن پذیرا گروهی که با کمال دل پذیرای وحی بودند در مقام علم و عمل متقین، درود خدا بر ایشان باد، ذکرشون ابتداعا مقدم بود. جمع دوم که با سیه دلی نپذیرفتند و انکار رسمی کردند، گروه دومی بودند که نام ایشان به عنوان کفار مطرح شد. پس از آن جماعت سوم مطرح شدند، اون گروهی که نام اینها رو خدمت عزیزان با مقدمه و فلسفه تشکیل این گروه و این جماعت اشاره کردیم که قرآن این گروه رو منافق می نامد. نهایت در خصوص منافقین، همان گونه که به سمع مبارک رساندیم، خداوند متعال برخلاف این که در مورد کفار دو آیه بیش مطرح نشد در ابتدای این سوره شریفه، اما در حق منافقین 13 آیه مطرح می شود. به لحاظ حساسیتی که این گروه دارند، ضربه ای که این گروه بیشتری ضربات رو به شریعه اسلام زدند و حتی اشاره کردم خدمت عزیزان هفته قبل که ما هر کجا خللی در دامن اسلام در صدر رو میبینیم، ردپای نفاق در اونجا خالی نیست، چه مسئله سقیفه باشد چه پس از اون. هر کجا که زایعی در اسلام وجود دارد، ردپای نفاق و منافق در اونجا مشاهده میشود. این گروه ضربات سهمگینی به پیکره اسلام زدند، جماعتی که در غالب دین آمدند از منافع شجره تجیره لا اله الا الله و شرع مقدس اسلام بهره ببرند، اما در این راه هیچ مایعی نگذارند، اینها زیانی نبرند، صرفا سود حاصل آورده ایشان باشد و بهره های دینی آورده باشند. این اساس فلسفه تشکل این گروه بود. زمینه اون رو هم عرض کردم، بعض از نشانه های اینها رو هم گفتیم. حتی را نشانه کردیم که قلوب هم مرض، اینها اعتدال در روح ندارند، اینها انسانهای مریضی هستند، اینها روح مستقیم ندارند، اینها بیمارند. چه بیماری بدتر، چه بیماری مهلکتر از بیماری نفاق؟ و توضیح این رو خدمت سرور عزیز گفتیم. اما اون که امشب به دنبال مشخصات و خصوصیات این گروه مطرح است آن است: و ایزا غیل لهم. ابتدای آیات به هم می فرمد و ایزا غیل لهم، یعنی هنگامی که گفته می شود برای ایشان. ابتدای آیه بعدی بحث فرمود و ایزا غیل لهم، هنگامی که گفته می شود برای ایشان. مجموع این دو آیه دو پیشنهاد است. هنگامی که گفته می شود یعنی هنگامی که بینها پیشنهاد ارائه می شود، طرحی گفته می شود، خیرخواهانه سخنی به ایشان گفته می شود، آیا پاسخ اینها چیز خواهیم گفت؟ این دو پیشنهاد و تو طرح رو هنگامی که نگاه میکنیم نیاز به یه مقدمه دارد، و آن اینه که به طور کلی در دیدگاه قرآن و در دیدگاه وحی، بر اساس مضامین آیات و روایات، اصلاح و ساختن مبتنی بر دو اصل است. هنگامی که ما بخواهیم فرد یا جامعه را اصلاح کنیم، نیاز به دو عمل خواهد بود، شاید یکی تقدم بر دیگر داشته باشد. در روایات این گونه توضیح داده شده است که اگر ما خواستیم کسی را اصلاح کنیم یا جامعه را اصلاح کنیم، ابتدا درس اول این است که باید از او و از اون جامعه بخواهیم ترک ما ماینبغی را، ترک اون چرا که شایسته نیست انجام دادن او. ابتدا اون مقام مقام ترک است، یعنی بعض از تروک بعض از اعمال را باید ترک کرد. به دنبال اون دستور به اتیان ماینبغی، انجام دادن اون چه پس از اون ترک ها شایسته و سزاوار است. پس مجموعه اسلام دو بُعد دارد، یک بُعد اجتنابی دارد، یک بُعد ارتکابی دارد. بعضی از اعمال رو باید دوری کرد و پاره از اعمال رو باید انجام داد، و بُعد اجتنابی گویا مقدم بر بُعد ارتکاب است. یعنی انسان ابتداعا پاره از مسائل رو باید به دور بگیرد، کناری بگذارد، اونگاه بعد مقام عمل و مرحله بعدی آغاز می شود، حال مقارن آن در کنار آن، پس بعد از آن به این کیفیت. شاید این مسئله به اشکال مختلفی تر شده باشد، بعد نیز همینجا در کنار این مسئله عرض کنم. یکی از بدوی ترین معانی که برای کلمه تقوا در روایات مطرح شده است، توجه داری تمام گونه که در بحث ادم بالمتقین به سمع مبارک رساندم، تقوا مفاهیم بسیار گسترده‌ای دارد، بسیار گسترده‌ای دارد و از این رایه خیلی مطالب عالیه میتوان استخراج کرد. اما معنای اولی که برای کلمه تقوا میشود استفاده کرد و مورد بحث باشد، در روایات اشاره شده است: اجتناب المحرمات و اتیان الواجبات. معنای اولی کلمه تقوا مرکب از دو بخش است: 50-50 50% و یک دوم اول اجتناب المحرمات، اجتناب و ترک اون چه به عنوان حرام معرفی می شود. یه دوره حرام شناسی انسان باید ببیند. قل تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم، چون اونچون کلاس پیغمبر و اصحاب و یاران خودشون منعقد کردن به تشکیل دادن، بیایید ما در جلسات متعدده درس بگوییم خداوند چه چیزها را حرام کرده است. حرام یعنی محدوده ممنوع، کجا محدوده ممنوع است نباید پا در محدوده بگذارید و وارد اون بشوید. ممنوعیت فکری است، ممنوعیت عملی است، ممنوعیت خوردن است، ممنوعیت نوشیدن است، ممنوعیت ارتکاب هر چه در این محدوده به عنوان ممنوع مطرح شده است در شهر که نامون حرام است، بیایید اینها رو به شما معرفی کنیم و ماورای اون مشکلی ندارید. پس بخش اول و فاز اول تقوا اجتناب المحرمات، اجتناب از محرمات. خب این لازمه همان گونه که عرض کردم محرم شناسی است. انسان باید ببیند چه چیزی جایگاه دارد در شهر و چه چیزی جایگاه ندارد. بخش دوم اتیان الواجبات، اونگاه وظائف چیز. حال ما یه سری مسائل را ترک کردیم، به دنبال اون چه باید بکنیم و چه وظیفه ای داریم، چه اعمالی را از ما خواسته از شارع مقدس آفریدگار جهان، اون که او میداند انسان چه باید بکند و نکند، از ما چه خواسته است. این بعد دوم قضیه. پس هر اسلام این حالت رو دارد. در ادامه کتاب جهاد، هنگامی که فقهای ایران کتاب جهاد رو مطرح میکنن، ابتداعا توجه دارید این رو هم باز به عنوان گسترش بحث اطلاعات عزیز هم از میکنن، ما در مجموعه فقه ابتداعا به اصطلاح هر بخش از فقه رو میگن یه کتاب، از کتاب طهارت آغاز میشود تا کتاب دیات و حدود، 48 فصل زکات، صوم، این عبادات، معاملات، متاجر، مزاربه، مساقات، مزارعه، تمام این عقود، ایقاعات، تمام اینها در جای خودش در کتاب خودش بحث میشه. هر فصل و بخش دیگر میگم به کتاب، از اول طهارت تا انتهای دیات 48 کتاب فقهی داریم ما که اینها مطرح است. یکی از کتب فقهی کتاب جهاد است که این دفعه ها بحث خاصون رو مطرح میکنن. جهاد تهاجمی، جهاد تدافعی، احکام اون، کیفیت اون، چه جهاد لازم است، چه لازم نیست، غنیمت جهاد چه میشود، چه نمیشود، احکام اون رو کلیان توضیح میدن. ابتداعا در کتاب جهاد، جهاد با عدو مطرح است، جهاد با عدو. بدون دار اون تتمه کتاب جهاد، جهاد با نفس. دقیقا عنوان کتاب جهاد دو بخش داره: جهاد با عدو، سپس جهاد با نفس. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو. امام صادق فرمود همان نیستی که در درون سینه داری که دائم باید حساب تو تصفیه کنی. فقط ما همه کشتیمان ختم درون نیست، بلکه در ما منده از ختم درون است. ممکن است این ختم درونی بیشتر به خصومت برخیزد تا ختم درونی که ما داره به فاضت نبت شما است. بل دیگر بس ما رو این بس اجده است که تقیه می شود. بلگانی که جهاز نفس و فوها بس شما سهم می کنند، بعد بابی باز می کنند، باب فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این اصلا یه باب تجهیز در سطنه و دنباله کتاب جهاز. خود امر به معروف و نهی از منکر همین که الان خدمت عزیزان به این کیفیت عرض کردن، یعنی یه اصلاح مبتنی بر دو اصل است: چه چیزها را ترک کنید و چه چیزها را انجام بدهید. نهی از منکر بعد اول دوباره می کند، ضامن اجراء بعد اول است. امر به معروف جهت دوم را تعمیم می کند، چه چیزها در جامعه اسلامی نباید باشد، زمینه ایجاد آن نباشد، بس بهتر. اگر زمینه ایجاد شد، چگونه با این مسائل انحرافی مقابله بشه، یه شناخت کامل پیدا بشه از اینها، راه مقابله با اونها رو پیشبینی کنن، تر بدن، بررسی کنن و ریشه‌کن کنن این مسئله رو. و باز به دنبال این که نهی از منکر بدین که یاد عالمان و حکیمان انجام شد، حال جامعه چه باید بکنن؟ این میشه یه ساختار صحیح و سالم در جامعه. یه کسی اعتیادی دارد، یک فردی رو به عنوان معتاد، به عنوان یک معضله اجتماعی میبینم، در این آفت وجود دارد. خب راه اول آن است که به فکر درمانی. اگر میتوانستیم ما کاری کنیم در جامعه که زمینه اعتیاد پیش نیاید، زهی سعادت، زهی توفیق برای جامعه که زمینه فساد رو ایجاد نکنند، نگذارن فساد در جامعه ایجاد شد. حال اگر اجتناب ناپذیر است، به هر حال که این زمینه پیش آمد، چه باید کرد؟ اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. باید دستی معتاد رو گرفت، این از اعتیادش دور کرد. این میشه بخش اول، ترک و مالاینبقی، باید از اون چه سزاوار نیست دورش کرد. خب حالا کار تمام است، این دیگه اصلاح شد. وقتی این معتاد رو ما از بیمارستان بیرون آوردیم، این قسم از سرطاس هم خود که دیگه بر نمیگرده، از جهت طبی هم مشکلی نداره، بدن هم اعتدال خودش رو پیدا کرد، خوشبختانه بیرون آمد. آیا ما این به سختی دیگه؟ خیر، بخش دوم مونده است. بعد از اینکه ما ترک دادیم این رو، ترک و مالاینبقی، حالا اتیان و مالاینبقی چه باید بکنیم؟ باید زمینه برای این ایجاد کنیم، باید زمینه اشتغالی برای این باشد، باید مشاغل کاذب رو از مقابلین برداریم، مشاغل صادقانه و واقعی در جامعه باشد، باید زمین های فساد رو بگذور کنیم، باید زمینه ابتلا برای این فرد نباشد، زمینه اصلاح جای آن رو بگیرد، تفریح ناسالم برود، تفریح سالم بیاید، افتخار فاسد نباشند، دوستان صالح باشند. یکی این زمینه های اگر ایجاد شد، میشه مکمل و تکمیل کننده یا اون درمانی که در درمانگاه انجام شد. و الا اگر اون بخش اول باشد و بخش دوم نباشد، آش همان آش است کاسه همان کاسه، باز مجدد معضل مشکل سراغ ما خواهد آمد. یه اصلاح این دو بعد را دارد: کار کردن آنچه سزاوار نیست، به اتیان آنچه سزاوار است. شاید در مراحل تذلیل، تحذیب و تذکیر نفس هم علمای اخلاق همین مراتب را قائلند. در حال اصلاح و رفا را عبدی نداریم، اونا هم قائلند که در یه مهامی باید اطلاعان تخلیه باشد، اطلاعاً باید این که در سویدای جان است از ناشایستگی ها و ناپسندی ها بدون افکنده شود. اونگاه پس از اون که وجود تخلیه گردد، اونگاه مقام تحلیه خواهد رسید. تحلیه یعنی آراستن و زیور کردن اندرون. اگر دروغ می رود، به جای اون صداقت می آید. اگر خیانت می رود، به جای اون امانت می آید. اگر قدر و مکر می رود، به جای اون صفا حاکم می شود. هر کدام از اینها جایگزین دارن صفات ضد مقابل آن. اینها باید از درون پاک بشد تا آنگاه وجود آراسته به اون اوصاف بعدی باشد. باید اونچنان باشد که آینه شد جمال پری تلعفان طلب، جارو کن تو خانه سپس میهمان طلب. باید اتباعا رفتری باشد سپس جستجو باشد تا نوبت به گفتگو رسد، تا نوبت به اونجا رسد که اتباعا تحلیه باشد سپس تحلیه باشد و اونگاه تجلیه، و اونگاه انسان ببیند که الهی انت الذی، همان گونه که در نهم این ماه شریف عزیزم خواندید در عرفه، در اونجا که از وسام و اقبار سید الکونین ابی عبدالله الحسین بر فوق جبل الرحمه: الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و حدوک. خدایا تن هستی که نور را اشراق کردی بر دل اولیای تو تا بر اثر اشراقی که در سینه اینا و در جان اینها ایجاد شد معرفت حقیقی به تو پیدا کردن و اونجا جز تو دیگری را رها کردن، به سوی تو غیر از تو دیگر نرفتند و طرفی برای دیگران نبستند. کدام دل میتواند مشرق انوار الهی باشد؟ اون دلی که آینه دانی چرا قماز نیست، زن که زنگار از راتش ممتاز نیست. انسان تا اون تخلیه نباشد خلوت دل نیست جای صحبت از داد. دیر چو بیرون دمد فرشته در آید. گفت یا جای تو یا جای من است، پیلوی نمیشود. این هم آجهات بود اخلاقی قضیه همینطوره. علمای اخلاق هم بعضاً چنین اصطلاحات و چنین مسائلی رو جماعات مختلفه اونها دارند. خب با این مقدمه که عرض کردم، این دعای خداوند دو پیشنهاد دارد و از عزیز الله هم دو پیشنهاد به منافقین داده می شود که همین دو بود رو در بر دارد. یک، ترک و ملایمتی، دست بردارید از این کارها که می کنید منافقین، نکنید این کارها که شایسته یک انسان نیست. شما در سلک جامعه اسلامی آمدید، شما خودتون به در اعلان اونها آوردید که اشهد ان لا اله الا الله می گویند، شما خودتون به پیروان نبی رحمت قرار دادید، به این بدر در این عنوان خودتون در جامعه جا دادید. ترک کنید، رها کنید آنچه شایسته شما نیست. به اعدادی و لهم لا تفسدوا فی الارض، این مقام اول هنگامی که به اینها گفته می شود لا تفسدوا فی الارض، افساد در زمین نکنید. قالوا انما نحن مصلحون، در پاسخ می گویند ما مصلحیم، ما که مفسد نیستیم. چی بشه ما مفسدیم؟ انما نحن مصلحون، نه تنها مصلحیم ما، بلکه ما فقط مصلحیم. کلمه انما هست رو میرسنه، فقط ما مصلحیم. ما جب اصلاح کار دیگریم یا داریم، ما شب تا صبح اصلاح میکنیم، در خواب ما اصلاح میکنیم، مثلا ما مصلح و اصلاحگریم، ما جب اصلاح کار دیگری نداریم. انما نحن مصلحون، اینها چنین پاسخی رو میدهن. خب این آیه رو بررسی کنیم، این پیشنهاد چیست؟ پیشنهاد کننده چیست؟ مهم نیست. از عبدیل الله مشخص از دعوت الهیست. چی گفتن؟ قائل نام برده نشده، اما یقینا از سوی نبی رحمت، پیشنهاد از سوی پیغمبر مکرم گفته میشه. آنها اکرام احترام در شأن این هاست. پیغمبر خیلی احترام به اینها میگذاشتن، آبروی اینها نمیبردن، با واسطه هست، با زید هست، با بکر هست، با این، با اون توصیه به اینها میکردن، سفارش میدادن. و از عبدیل الله هنگامی که به اینها سفارش میشود لا تفسدوا فی الارض، افساد در زمین نکنید. خب حالا لا تفسدوا فی الارض یعنی چه؟ فساد در زمین ممکنه مصادیق مختلفی داشته باشد. حالا یه بود فساد ممکنه فساد اقتصادی باشه، یه بود فساد مثلا در حال بعض از ابعاد قضیه به شکل سوری امره آتستدن یه مدوعه میشه فساد، نمیدونم آت تخریب یه زمین میشه فساد. خیلی از این مصادیق فساده، اما اینها مسلم مورد کلام نیست. اون چه اینجا عمل منافقین بوده است و از این نهی شدند لا تفسدوا فی الارض، نفی از این فساد شدن مسلم فساد در اعتقادات جامعه اسلامی است، فساد در فکر جامعه است، فساد در مسلمانی و انسانیت انسان هاست. این عملی بود که منافقین به اون می پرداختند. اینها از اعمالی که منافقین بعد از تشکل خودشون از اون زمان داشتند و در ادامه زمان هم داشتند، این که اینها می اومدن مواضع اعتقادی را در جامعه به برنامه می کردن. اینها می اومدن سکوهای اعتقاد در جامعه هدف می گرفتن و تیرباران می کردن. شخصیت ها و وجود رو بر علیه اینها پرچه می کردن. چهره های معنوی را در جامعه، چهره های علمی را می کوبیدن چون موضع و مستمسک مردم را از بین ببرن. می دانستن مردم به این وجود و چهره ها نگاه می کنن، توجه به اینها دارن، اینها باعث پناه جامعه هستند. اینها که در محضر پیغمبر اگر ما اینها را بکوبیم به سهولت و آسانی میتوانیم خود پیغمبر را در پایان هدف قرار بدیم. ما اول اونها که نزدیک هم با پیغمبر یاران صمیمی او هستند اونها را خدش قرار بدیم، اونها را بکوبیم و متهم کنیم، اونگاه نوبت خود پیغمبر هم خواهد رسید، تکلیف اون هم تعیین خواهیم شد. آقا مواضع اعتقادی، اعتقاداتی که پیغمبر به مردم تعلیم داده است، عقائدی که قرآن به جامعه تعلیم داده است، پیغمبر توصیه اون کرده است، پا بر روی این اعتقادات میگذاشتن. در اینها خود چه ایجاد میکردن؟ در نهاد اون، در مبدأ اون، در مسائل دیگر، در فروع اون، در اصول اون، عمل کرد منافقین ابتداعان که مبارزه جنگی نبود، اینا که نیروی پنجم بودن، اینها که ستون داخلی بودن، اینها ستون بیرونی نبودن که مبارزه کنن. مبارزه منافقین ابتداعان با مسلمین در صدر اسلام جهاد فکری بود. اینها مبارزه فکری می کردن، عقاید جامعه رو تخریب می کردن. لا تفسدوا فی الارض، افساد در عقیده رو نهی می کند، افساد در فکر رو نهی می کند. خداوند مصطفی نکنید این کارها رو، این چهره رو نکوبید در جامعه. آه شما چه کسی را می کوبید؟ شما چه چهره را می کوبید؟ شما اسد الله، عین الله، اذن الله، جنب الله، وجه الله، شما علی را می کوبید؟ شما چه کسی را می کوبید در جامعه؟ شما می خواهید که علی ها صحنه جامعه محض بشن، اینها دور پیغمبر رو خالی کنن، اون راه به اهداف خودتون برسید؟ نکنید این کارها را، بگذارید این وجود در جامعه باشن، بگذارید اینها ملجع و پناه مردم باشن، بگذارید در مشکلات عقیده اینها بیان مردم سراغشون، اینها سبب کنند دار فکری جامعه را، اینها خط و مسیر و جهت بدند به انسانهای تشنه و طالبی که اومدن گردی اینها را گرفتن. عقاید را نکوبید، بگذارید مواضع اعتقادی در جامعه باشد. خود کلمه اعتقاد و عقیده از ماده عقده را گره می آید. اینو در صدنا تنظیران در یه بحثی داشتی داری که من از علمی از می کردن، آدمی انسان به طور کلی نیازمند به عقده است. تا جایی دست انسان گره نشود، انسان احساس ثبات آرامش نمی کند، یا کاذب آن یا صادق آن، هیچ کس خالی از این مسئله نیست. در شرق عالم، در غرب عالم، همان ماتریالیستی که یه زمان دم میزد از عدم اعتقاد، او دارای عقیده بود. عقیده او به ماتریال و ماده اون بود، فرقی نمی‌کرد. هر کسی در عالم، انسان بدون عقیده امکان ندارد. انسان بدون عقیده امکان زندگی خالی از عقیده نمی‌شود. عقیده یعنی عقده، عقده یعنی گره زدن، یعنی اتصال به یک مسئله. هر کسی خلاصی خود رو در یک مسئله میبیند و یک عقده ای دارد و هر کبوتر میپرد در مذهبی. یا صادقانه است این پیوند یا کاذبانه است، یا درست پیوند زدن و پیدا کرده است کجا باید ایمان، به کجا باید گره بخورد دل، باید به کجا گره بخورد فکر، باید به کجا گره بخورد، یا خلاصی خودش رو در مواد مخدر دیده است، یا پناه خودش رو در مشروبات الکلی دیده است، یا در ارضای غرایز جنسی دیده است، یا در قتل دیده است، یا در تجاوز دیده است، یا در چه دیده است. هر کسی مستنسکی برای خودش در دنیا، مستنسک همون دستگیر، همون عقیده و گره، هر کسی در دنیا برای خودش مستنسکی دیده است. گاه کاذبانه هم، گاه صادقانه هم است، گاه اعتقاد به حقایق عادی است، گاه اعتقاد به ملکوت است، اعتقاد به مبدع و فرینش وجود است، اعتقاد به اون عالمی که فراسوی ماست و در انتظار من و شما، در انتظار تک تک انسان‌های روی کره خاک است. گاه اعتقاد به آن عالم است، گاه اعتقاد به شخصیت‌های منزه الهی است که اینها رسولان، سفیران، نمایندگان، اینها مخلصان و مصفان هستند که خداوند به اینها رسالت داده است، اینها را برای نجات انسان‌ها و بشر فرستاده است. رسولان هم اصل توحید و نبوت ما است. گاه اعتقاد به این که اصل است، گاه میاد اون اعتقادات کاذب را تشکیل میده. فرمود لا تفسدوا فی الارض، بگذارید جامعه اعتقادمند باشد. عقیده است عزیزم که به جامعه امید و حیات میدهد. جامعه ای که اعتقاد نداشته باشد انگیزه برای زندگی ندارد، امید برای موندن ندارد. اگر میبینید خیلی از گروه ها و فرقه ها را، اون های عزیزانی که مطالعه دارن با بعض از احوالات فعلیه بعضان جهان قرب میبینند، این فرقه ها و گروه ها و حزبه های چینه ها راه خلاصی خودشون رو در چه چیزهایی دیدن؟ گاه حالا در آرایش موی سر است، گاه در کیفیت تصنعی لباس تن است. این ها همین رو دیدن، وجاهت خودشون رو پناه بردن به این کیفیت، به این مسائلی که دیده میشه. این ها خلاصی خودشون رو در این مسئله، در این چون ندیدند حقیقت، رفت سامه زدند دنبال این مسئله بگرفتن و بدین کیفیت به اینجار. اینها امیدی ندارد، اینها سرخورده میشن در هر کجا که باشد. گاه کار به اونجا میرسد که یک مرتبه میبینید مانند اون واقعه کذایی، یک مرتبه صد و خورده انسان یک جا کارده و شکم میزنند با هم خودکشی میکنند. 160 خورده این نفر در تلویزیون امریکا یک جا با هم خودکشی کرده. گاه اینطور میشه، تالار فیکرز، گاه این حکایت همون گروه به همون جامعیت میشه که اینطور هم کردن. امید رو نمی کردن، امید ندارن. فرمود لا تفسدوا فی الارض، بگذارید عقیده در جامعه باشد، اعتقاد رو در جامعه نکوبید، از بین نبرید. اگر مردم به چیزی عقیده مند شدن، این ارزش دارد. من اینو حالا اونجا به عنوان دنبال کلام عرض میکنم، اما ترجم داشته باشید. ببینید، دنبال فرد عرض میکنید، حالا مردم مثال عرض میکنم، همه انسان ها که دنبال ارسطو علمی و فلان مرکز و فلان تحقیقات و کذایی نیستن، خدا سطور و فکری در جامعه مختلف هست. مثال بسیار بسیار ملموس بگیم خدمت عزیزان، امامزاده ایست در فلانجا، مردم بیگه امامزاده اعتقاد دارن، این عقیده دارن. یعنی اگر اینها رو هر جور بدید، مثلا هم خیلی کارها انجام میدن، اگر اینها رو به جامعه امامزاده قسم بدید دیگه دروغ نمیگن. راست نمونه عالی اون، نمونه عالی اون که نرخ جهانیه قسم رو هم تشکیل میده بین مسلمان ها، برها وجود عبارتی از اصحاب الفضل صلوات الله و سلام علیه هست. آیانی که مشرف شدن کربلا و نجف، آیانی که دیدن در کربلا و شاهد بودن میدانند. در اونجا اصلا برنامه رسمی محکمه قضایی اونها یکیش اینه که وقتی دیگه میخوان متهم رو خوب دیگه دقیقاً این رو وادار کنن که راست بگه، وقتی که راست نمیگه دیگه بلندش میکنن میارنش قاضی، میاد دفتر دستکش میاره، منشی دادگاه میاره، متهم رو میارن میارن به چهار ذریح متفر عبال فضل عباس. اونجا میگم به حالا اگر بگید باقیتا سرکار تو صاحب این بقعه به دروح بگید، اونجا میگه بله من در فلان شب آمدم وارد خانه شدم، زدم کشتم بردم به قتل رساندم، دیگه اونجا دروغ نمیگه. یعنی اگر به خدا قسمش بدن دروغ میگه، اما اگر به عبدالله قسمش بدن دروغ نمیگه. این اعتقاد داره، ولی اگر هرچی هست به این مقام اعتقاد دارد. آیا اعتقاد داشتن به این مقام به فرع دین ضربه میزند؟ به اصل دین ضربه میزند؟ واجبی رو زیر پا میگذارد؟ آیا ترک ایمان میشه؟ این چی میشه؟ این ارزش نیست؟ این انسانی که میتونه به هیچ چی معتقد نباشه، حالا به امامزاده معتقده، این حالا به این امامزاده معتقده، و در منظوره امامزاده نمیاد به آوازی کنه، نمیاد شربه خان کند، اگرم یه روزی میاد میاد نظر شربه خان کند در محبوده این امامزاده، میاد گوستانجی قربانی کند اسما میکنه، میاد آقا نظرانی ها زیده کند، میاد توبه ایده کند، این باهمی امامزاده اون سیب است. حالا من بیان بگم آقای امامزاده سندش کو، این امامزاده مدرکش کو، سندش کجا؟ بابا یه اعتقادی دست به این مسئله الا اگر به واجب دین لطمه می زند، اگر خراساتی درست کرده است بده، اگر لطمه به حلال خدا را حرام کرده است، حرام خدا را حلال کرده است، بسم الله گردن از مبارد کرده است، مانم بود شیع مقابلی حرکت ایسا که بدعت در دین خدا نباشد. اما این مسائل نیست. اگر رسول خدا فرد کرده است ما رعیم که المدینه نصف هر زیاد امیر مانم بود مانم به مدینه شهر هیچ گاه شهر مدینه چنین دیده نشد، طبیعیست نباید این طور باشد. 10 میلیون مسلمان میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حالا این رسول بزرگ ازارشون فوت کرده است، 1416 هجری است، فوت رسول خدا کی بوده است؟ رسول خدا در چه روزی فوت کرده؟ مسلمین 200 میلیون میگن دا 28 ماه سفر، 800 میلیون میگن 12 ربیع الاول. اختلاف از در روز شخصیت های بزرگ اعلام، شخصیت های بزرگ اینها وقتی به دنیا میان بزرگ به دنیا نیامدن، نه در روز تولدشون معلوم نیست، طبیعی هم هست معلوم نباشه، اختلاف هم باشه ایرادی نداره. این شخصیت همین شخصیت های علمی خودمون بگیم، در حال همین شخصیت های علمی در دنیا آمد، در اون متجربی و غیره این روز اولی که به دنیا میارن که بزرگ نیستن، روز هم ممکنه تولدشون کسی ندارن، اما فوت اینها رو که ثبت میکنن. آقا رسول خدا رحمت للعالمین ختم رسولان اون شخصیتی که ای قبل العرش زیر پایت، ای مقعد صدق جایگاهت، ای وردی ملک شرع و تکوین، شد سر حیات از تو تدوین، اون شخصیتی که به این مقام و منزلت و منصب رسیده است. اما مسلمان ها جامعه در این سرفسته نبودن، مردم توی فکره نبودن، به ذهن خودشون اتفاق میکردن، اختلافات پیش اومد، درگیری ها، متاسفانه دستبندی ها، عملیت ها، غرور ها، اونشان شد که من این چنین میبینم، تو چنین میبینی، کار به اونجا رو که در فوت رسول خدا اختلاف وجود دارد. دیگه حالا در فوت یک امامزاده بزرگوار دولت کوردهی و در سنگ غربهی که دیگه ساعتها مثلا مثل وجود دارد. مثلا اگر موضع اعتقادی برای جامعه وجود داشت، این به غنیمت بدانید. اگر دیدید یک کسی به یک چیزی معتقد است و اعتقاد این به اصول فروع لطمه نمیزنه، به صفات جمال و جلال خدا لطمه نمیزنه، اگر واقعا یه چنین چیزی، چرا ما لطمه به این اعتقاد بزنیم؟ چرا ما خدشه در این عقیده وارد کنیم؟ ما همین موضوع اعتقادی سینها میتواند کم کم راهان رو باز کند. اینا کم کم می توانند اهل سمبل و الگوی به حد انسان فرمود لا تفسدوا فی الارض، نهید به این منافقین لا تفسدوا فی الارض، افساد در عقیده جامعه نکنید، بگذارید مردم عقیده مند باشند، به پیغمبر عقیده مند باشند، به وجوه و شخصیت هایی که اطراف پیغمبر را گرفتند عقیده مند باشند، به اصول قولی که پیغمبر میگوید معتقد باشند. این مبا اعتقادات را خدشه نکنید. گاه ببینید یه بحثی گفته میشد هزارا کمن قول ازا قیلا، انسان ممکنه حرف باطلی را میگه و میشنوه، میدانم باطله، اما آزارش میره. مرور این فکر باطلگاه، مرور همین اعتقادم نداره این مسئله، اما مرور این فکر باطل آزارش میده. شبه ایجاد کردن، بدعت ایجاد کردن، تشکیک در اعتقادات پاک جامعه کردن، اینها مصادیق فساد و نفاق هست. لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید در زمین. وقتی که به اینها چنین گفته میشد قالوا، اینها میگن قالوا انما نحن مصلحون، نه این چنین نیست، ما تو فساد رو میکنیم، انما نحن مصلحون، ما مصلحیم، ما اصلاحگریم، ما تو فساد رو میکنیم. و فساد در دوال اصلاح قرار دارد. و تو فساد اتغیر رو، وقتی لغویه میخوام فساد رو معنا کنم میگن اتغیر عن الاستقامه، اتغیر عن الاستقامه، وقتی یه چیزی قوام خودش رو از دست میده میشه فاسد. این شیری که به این کیفیت زلال و لبن مصفا، این لبن مصفا و لبن سائقا دوبارا، وقتی که آقا این فاسد میشه، وقتی نگاش میکنن در یه تکان میدن این ظرف شیر رو میبینن آب زرد آمد بالای شیر، این تغییر استقامت پیدا کرد، کیفیت رو از دست داد، میشه آقا این شیر فاسده. بترهیزید نخورید که آقا دستا گوارش رو به هم میزند، مشکلات بعدی هم میاد، کارش آقا اون مارستان که خواهد کشیده شو. وقتی اون استقامت و کیفیت یه چیز از دست میره، این رو فساد میاد. سلام در قبال اینا، وقتی حفظ میشه استقامت این چیزی بماند، خیرخواهانه انسان اقدام میکنند، عمل خیرخواهانه در راه بقا و سلام، این میشه نقطه مقابل فساد. این همه وقتی به اینا میگد لا تفسدو، به هم نزنید استقامت در فکر و عقیده رو، این کارها رو نکنید، اینا پاسخ میدن انما نحن مصلحون، نما مصلحی. خب حالا اینا مصلحن یعنی چه؟ دو توجیه دارن، یکی اینکه انما نحن مصلحون یعنی آقا ما مصلحیم، شما نمیفهمید، ما داریم اصلاح میکنیم. چی رو اصلاح میکنیم؟ خودمون رو. ما خیرخواهی داریم میکنیم. برای چی؟ برای خودمون. ما به نفع خودمون داریم عمل میکنیم. عملکرد شما چیست؟ این عملکرد ما بازتاب و خیلی اولیه اون به خود ماست. ما خیلی دیگران رو کار نداریم، خیلی جامعه رو کار نداریم، ما خیلی خودمون رو میخوایم. این از خصوصیات منافق است که منافق دنبال خیلی خودشه، ولو به قیمت ضرر به جامعه اسلامی و پیکره مسلمین باشد. این چنین خصوصیتی رو داره، دنبال خیر خودشه. انما نحن مصلحون، ما دنبال خیر خودمون هست. یعنی که ما میبینیم آقا پیغمبری آمده است، شعاری داده است، حرکتی حکومتی هم تشکیل داده در مدینه، اما نمیدانیم آیا این پایانی دارد یا ندارد. ما نمیدانیم آیا این حکومت میمانه یا نمیمانه. از اون طرف مشرفین اینها یاد بیزا دارن، اینها دار دسته دارن، تشکیلات تشکل دروغ بیان آقا اینها کارهایی دارن انجام میدن. ما باید جوری عمل کنیم که اگر فردا پیغمبر ما با او بمانیم، اگر فردا مشرکین ماندن با اونها بمانیم، ما باید یه اصطلاح در سیاست امروز دنیا، اون سیاستی که اسمش پالیتیکه، لفظ انگلیسی سیاست میشه پالیتیک، خود پالیتیک رو ما باید میگیم پولیتیک زن، اون سیاست مصطلحی که در دنیای کار وجود دارد، اون سیاستی که امروز ما هم مردم رهبری در صحبت چون گوش میدادن در مسیر رادیو میگوشتن، واقعا تعبیرشون بسیار دقیق و زیبا که اگر گربه ای بیفته در یه چاهی در یه فلان خانه ای، سریعا اقدامات ایمنی حرکت میکنه، داره از این سو و انسو بیسیم ها زده میشه، میان که این گربه را چاه این خانه به در بیاره. اما 16 روز صدها زن و کودک زیر گلولت که تکه میشن، لب از دهان کسی باز لب باز نمیشه، همون مردم اولا که گربه را چاه میخوان در بیارن، اما صدها انسان زیر گلوله دست به پا میذارن، فریاد و استغاثه دارن، لب از لب باز نمیکنن. این میشه پالیتیک، این میشه همون سیاستی که امروز در دنیا حاکمه، که همه چیز رو به نفع خود تفسیر کنن و برای خود بخواهن. اون متاسفانه خود در این وادی میبینیم که به چه کیفیتی و چه جوی و چه نظام سلطه ای در سیستم سیاسی دنیا علی تأسف حاکم است. علی کل حال بگذاریم، قال انما نحن لا تفسدوا في الارض، قال انما نحن مصلحون، میگن نه ما اصلاح میکنیم. اصلا هم یه اصلی در سیاست وجود داره به نام همین سیاست، به نام اصل توازن، اصل توازن اینه که فلان دولت میگه آقا من باید هم کشورهای شمال رو داشته باشم به اصطلاح امروز هم کشورهای جنوب را، به اصطلاح 6-7 سال قبل من بلوک شرق رو باید داشته باشم و بلوک غرب را، باید با هر دو کار کنم، باید یکی به تعبیر ما به در بزنم یکی به تخته بزنم و الا کاسکوزه در جای خود باقی نمیمانم. این میشه اصل توازن در سیاست. این منافقین چنین مردمانی بودن، اینها گفتن ما با توازن زندگی میکنیم، ما یکی به نفع پیغمبر به سینه میزنیم، یکی به نفع مشکل به سینه میزنیم، ما این گونه عمل میکنیم تا بمانیم، ما مصلحیم، ما میخواییم بمانیم، ما صلاح خودمون رو میدانیم، این گونه عمل میکنیم. قالوا انما نحن مصلحون. این معنای مصلح بعض از مفسرین نوشتن، گفتن مراد اینها اینه. اما خب شاید اگر معنای عام مطلب رو بگیریم، نه، این ادعای اینهاست که وقتی میگن شما فساد نکنید، میگن چی فساد کرده، از همین کارهای ما اصلاح هست، ما در صدد اصلاح هستیم. انما نحن مصلحون. منافقان خود را مصلحا به جامعه معرفی میکنن. الا انهم هم المفسدون. بدانید که نیست جز این که اینها مفسدن، اینها فقط مفسدن. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اینها مفسدن به شعور در که این معنا را ندارن که مفسدن. اینها فهم این معنا نمی کنند، اتفاق و صلاح و درست تشخیص نمی دن. حالا در لایش ارون بحثی داریم که برمی گردم خدمت عزیزان. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، پیشنهاد دوم، اندامی که به اینها گفته می شد ایمان بیاورید همان گونه که جامعه، کما آمن الناس، همان گونه که مردم به ناس ایمان آوردن. اینها می گن آیا ایمان بیاوریم همان گونه که مردم سفیه ایمان آوردن، ما مانند سفها ایمان بیاوریم. پیشنهاد اولی بود که فساد نکنید، ترک کنید اون چرا سزاوار نیست. اصل اولی رو در بحث چرک کردم، 50% دوم. حالا کارهایی رو که مناسبه انجام بدید، این بود دوم قضیه است. آمن، ایمان بیاورید. پیشنهاد از اذا قیل لهم آمنو فعل امر است، ایمان بیاورید. همان گونه که مردم آوان ایمان آوردن، همان گونه که مردم چه مرضی ندارن، مرضی ندارن، مردم سالم در جامعه، مردم معتدل، ناس یعنی توده مردم، یعنی عامه مردم، همان گونه که عامه مردم ایمان آوردن بدون از این تزویرها و ریاها و تکبرها، شما هم ایمان بیاورید. بعضی ها کلمه ناس رو شخص خود پیغمبر معنا کردن. آمنو کما آمن الناس، ایمان بیاورید همان گونه که این پیغمبر میگوید به ایمان دارد. ایمان بیاورید به ایمان، او ایمان بیاورید، صادقانه ایمان بیاورید. حالا این که آیا ناس شرطی به پیغمبر، ناس یعنی مردم، پیغمبر که یک نفر است، اینو به هر صورت خدمت عزیزان، گاه بعضی ها یه نفرن اما یه نفر نیستن. اینها ذل ابعادن، اینها ابعاد وسیعون چنان دارن که یه نفر نیستن. لیس علی الله لمستنکر ان یجمع العالمه فی واحدی. چقدر زیباست این شاهد مثال. یه زمانی فیلسوف بزرگ نابینای عهد ابوالعلا معری، آوازه سید مرتضی علم الهدا، این دانشمند بزرگ رو در قرن پنجم شنیده بود. یه کسی سیدیست در بغداد، کرسی دم قرچه دارد، فلان دارد، تعلیفات دارد، هر سال کسی بیاورد پاسخ میدهد. این ابوالعلای پرمدعای عجیب دارای تفکراتی که بعض از اشعار اون واقعا زیباست، بعض از اشعار اون هم منشأ بعض از فلاسفه امروز دنیای غربه. رو سنگ قبر جناب ابوالعلای معری، روی سنگ قبرش دستور داد این رو حک کردن، وقتی مرد گفت رو سنگ قبر من این رو بنویسید: هذا جناح ابي علي و ما جننت على احد. این قبری که میبینیم اثر جنایت پدرم بر منه و من در کسی جنایت نکردم، یعنی من نه ازدواج کردم نه بچه دارم. حالا این تفکر الان در خیلی از کشورهای دنیا مد نظر است. یا لا، یه سگی در خانه باشه یا گربه، این که باید بکنه، نیاز نه به دختر است نه به پسر است، نیاز به این مسائل نیست. آزاد جناح ابی علی و ما جنیت علی احد. این دسته آدم عجیبی بوده در زمان خودش، خیلی متفکر بوده، اما در حال معروفه که فیلسوف زندیق بوده. این علی کل آمد و وارد کرسی درس سید مرتضی شد و دست تو درس، تو درس پایان درس چیزهایی رو مطرح کرد. درد تمام شد. سید فرمودن که اگر ابوالعلایی باید در روی کره زمین باشد تو هستی. گفت بلا، من ابوالعلا هستم. آقا فرمان کلبت کردن و نشستن با هم صحبت کردن. آقا شده ها تو مطرح کرد کسی که این درست تفکر دارد این که در این خصوصیات که دیگه عدد اینجا مطرح نیست، ما هم مقام علم و نقد و بررسی نیست، باید بگوید مانند تندر و پاسخ بگیرد مانند ساحل کودنگه که موج میخورد و برمیگردد. سیدم مانند ساحل برمیگرداند امواج خروشان فکری او را. آقا وقتی مطلب تمام شد اومد بیرون در 11 شب با هم صحبت کردن، بعد گفتن کیفه رایی تستیه چی جور آدمی بود؟ اول اولا گفت یا صائمی این حل الجود شعر این تیرو پاسخ داد اون بیت اصلی شاید مثال درز میکنم، گفت لو جعته لعنه تو که سآل میکنی از من کیفه وجدته چگونه یافتی، لو جعته لرعیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. تو که سآل میکنی سید چه بود از من، لو جعته اگر بری پیش او لرعیت الناس فی رجل، میبینی ناس یک نفره، تمام مردم سید است، این یعنی همه همه، یعنی این عجیب این تعبیر، لرعیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت، تمام روزگار همون یک ساعتیست که در محضر او پیش ارزش ندارد، به عمری یک نفر با ما چو بنشینم برخیزن، همون یک نفر ارزش دارد دقیق ناس، و الدهر فی ساعت و الارض فی داری، اصلا کره زمین یعنی همون جایی که آقای شست است، بقیه زمین بقیه کوچه چیزی نیست، گاهی ناس میشه یک نفر. قرآن میگوید کان ابراهیم و امت واحده، ابراهیم که یک نفر نبود یک امت بود، الان امت اسلام یک میلیاردن، قرآن میگه ابراهیم یک امت بود، ابراهیم که یک نفر نیست، ابراهیم کسی است که حرکت میدهد امت ها، ابراهیم کسی است که مثل امروزی و دیروزی آقا 2 میلیون حاجی به نام ابراهیم و یاد ابراهیم آن احرام ها را از تن بلر آورده، خروج از احرام از منای ابراهیمی بیرون آمدن، از عرفات ابراهیمی بیرون آمدن، مجدد بازگشت به طوف خانه‌ای که بنای ابراهیمی دارد کردند، طواف و زیارت طواف و وداع کردند به یاد ابراهیم و هاجر او و اسماعیل او، از این سو به این سو رفتند، به زمزم او سر زدند، هجر او دیدند، هجر او دیدند، کان ابراهیم و امتن 3000 سال از زمان ابراهیم میگذرد، 3500 سال از زمان ابراهیم میگذرد، اما ابراهیم گاهی از فیلان هجر اسماعیل که خدای قسمت کند عزیزان را، هجر اسماعیل در اصل جایگاه گوسفندان اسماعیل بود، الان در طواف میلیون ها مسلمان داخل است، اگر برید تو هجر طوافتون داخله، باید هجر ما داخل طواف شد و بعد جایگاه دفاع پیغمبر شد، مدفن پیغمبر اونجا بود. وقتی انسان این گونه میشه دارای ابعاد وسیعه میشه دیگه، همه چیزش رنگ و بوی دیگر میگیره، ایمان بیاد و تمام گونه که ناس ایمان آورده است، یعنی پیغمبر ایمان آورده است، چرا پیغمبر رو ناس میگوین؟ یعنی لو جئته لرأیت الناس فی رجل، پیغمبر تمام مردم است، اگر پیغمبر نباشد کسی نیست، پیغمبر است که وجود به او بستگی دارد، توفیل او هستی، بزا از پیغمبر تعبیر به ناس می شود، ایمان بیاوری تمام بوده که این پیغمبر ایمان آورده است، خب تو که این پیشنهاد گفته می شود این ها می گن آیا ایمان بیاوریم کما آمن از صفحه ها اما اومنو کما آمن از صفحه ها، آیا ما مانند صفیه ها ایمان بیاوریم؟ این شفا صفیه یعنی چه صفیه؟ کلمه صفیه از ماده سفاحت و صفح می آید، سطح و سطحت در لغت به معنای سبکیست، نه چیز سبک رو که لا وزانت له وزنی ندارد اون رو صفیح میگن. حالا در خصوص انسان سفاحت از دید این مردم به طور کلی دو معنا برای سفاحت وجود داره، یک معنای سفاحت اما از که ما هم میگیم فلانی صفیحه، یعنی چه؟ یعنی سبکتره، یعنی مغز سبک. حالا یا انسان مغز داره یا نداره، وقتی نداره انسان فکر مغز ایش مجنون لیسه علی المجنون هرک تمام است مطلب، اما گاه انسان داره اما سبکشو داره، سنگینشو نداره، انسان داره اما خود ملطه نداره، نه دوست نه این به دکتر میره و نه بیماری اعصاب دارد، نه روان پزشک میره، نه روان درمانی، این کارها نیست، اما در این حال سبک مغز، اون تعقل رو ندارد، اون تشخیص مواضع نفع و ضرر نداره، دقت کنید، تشخیص مواضع نفع و ضرر نداره، اینو میگن سفیه. در بعد مادی در قرآن لا صوت و صفحاء انبالکم اللتی جعلت بازکم قیاما، این سفیه معناش اینه، ندید به اون کسانی که سفیهن اموال در جامعه، اموالی که قیام جامعه به اونه، اگه سرمایه مگر مسئله اقتصاد کم چیزی، بیشتر برای ازدن حدیث میگفتن پیغمبر فرمود اللهم بارک لنا فی الخبز خدایا به نون ما برکت بده، نور الحب و ما صلنا و ما صلینا و ما عطینا فراوز ربنا. خدایا اگر نان درست داشته باشیم نماز روزه من درست نخواهد بود. و ما صلنا و ما صلینا و ما عطینا فراوز ربنا. خب خوب زغم زه اقتصاد کما این که الان در دنیا اولین عبوباتی که نرخ جهانی اقتصاد رو تشکیل میدهد و اولین انتقال اقتصادی دنیا رو در بخش چهارارزی دارد گندمه، اولین تجارت دنیا در گندمه، الان بعد به مقادیر پایین ترش در پنبه و ذرته و الا اول به گندم تشکیل میده. لولا الخبز نقش اول در جامعه بسیار مهم است. قرآن فرمود ندید مال به سفیها، اونا که سفیها یعنی چی؟ بعد در احادیث آمد اونها که درست نمیتونن بهره ببرن، من جمله آت آزاده نیست، این بسیار خوب جوان خیلی وزین محترم سن بلوغ نرسیدن تنست، خب این اشتیاق دارد، عشق دارد، مثل این عزیزان و نوجوانی که الان در خدمتون هستیم و در این موقعی شب در حال درس دارن، مشق دارن، اینها فردا برنامه دارن، حالا خب در محفل ما هستن دو بدونشون رو باید گرامی بدارید. خب در این حال اینها بعضی ها به سن بلوغ نرسیدن، ممیز هستند اما بالغ نیستن. خب اگر اینها میلیاردها تومان هم سرمایه داشته باشن که انشاءالله داشته باشن، اگر اینها سرمایه گذاری داشته باشن حق انتقال این سرمایه را ندارن. اینا اگر بخوان یک معامله بکنن باید با امضای ولی محترم باشه، تا ولی محترم امضا نکند این معامله منعقد نخواهد بود. اینها ولو مالکنده ما حق انتقال مال به اینا نمیدن، میگن اینها اون مواضع نفع و ضرر رو درست تشخیص نمیدن. مال رو باید دست کسی داد که بهره او در فکر اقتصادی و عقلی کامل باشه، 100% مواضع نفع و ضرر رو بدون احساسات تشخیص بده. حتی در بعض از با تمام موازین رو رعایت میکنم این بحث رو مطرح میکنم با تمام احترام در کلام و سخن، حتی در بعض از بانوان محترم این بحث هست. به حدیثی است، این رو شاید بعض از من شهیده باشید، از امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام که المرأة ریحانه لیست به قهرمانه، زن ریحانه است. ریحان مظهر بهترین بوئیدنی ها رو میگویند. المرأة ریحانه، بوی عطر از وجود زن در جامعه باید، عطر محبت، عطر صفا، عطر معنویت از وجود زن در جامعه منتشر می شود. اون زمان و بانوانی که مادران پاک، همسران پاک و دختران پاک جامعه رو تشکیل می دهند. اما لیست به قهرمانه، اینها قهرمان نیستن. خب تا بعضی هایی سیدن خیال کدن قهرمان نیستن، یعنی اینها ورزشکار نمیتونن باشن، یعنی زن نمیتونن. حالا زنان در اون محدوده خودشون با رعایت موازین شرعیه، نه نامحرمی باشد، نه اجنبی باشد، نه اون خصوصیات مسئله خودش به جای خودش اگه نگه خب خیلی هم هستن، این بانوان ورزش هم میکنن، ورزش عالی هم میکنن، بله خب اینها مثلا فعالیت هم، نه این نیست معنی حدیث، این نیست، نه اینکه پهلوان نیستن. خود کلمه قهرمان از معانی عمده کلمه قهرمان، القهرمان و چیل الخرج و الزخر. قهرمان یعنی وزیر دارایی، قهرمان یعنی مسئول مستقیم خرج دهر، یعنی مسئول بودجه، یعنی به همین اصطلاحات میتونیم بگیم نیست به قهرمانه. این بحث فرد نداریم عزیزان، بعض از بانوان که از صدها مثل بنده اینها قبه اقتصادی قدرتر و بهتری دارن، خیلی عالی میتونن، اما دست ماها را خوش میبندن. اینها اکنومیک گویا خوندن به خودشون یه شخصیت، یه شخصیت باقی اکنومی هستن، واقعا اینها اقتصاددان و عالی قدرت هم دارن، بازار را میچرکنن بازار، ارزی بونا نداریم، هم ارادت هم میکنیم. اما در نوع میکنم، نوع بانوان رو مطرح میکنه حدیث، لیست به قهرمانه. شاید مسئله ارث و تفاوت اون در شرع مقدس اسلام و بهره ای که مرد از ارث میبرد دو برابر و مضاعف بهره بانوان هم در همین راستا هست، در همین راستا. مسئله شما در صد و خورده کشور رو 200 کشور در روی کره زمینه، تا الانی که بنده خدمت جناب عالی هستم 100 سال قبل هم نگاه کنید، در هیچ کشور دنیا وزیر دارایی و اقتصاد از بانوان استفاده نشده در این وزارت، در خیلی از وزارت‌ها استفاده شده و میشه، اما در وزارت اقتصاد دارایی از بانوان استفاده نشده. این یه احساس اجتماعی است در این مسئله که گویا بنابراین در مقام خرج و دخل اینها یه مقداری رأفت بیشتری دارن، محبت بیشتری دارن، اینها آسان‌تر ممکنه بعد از پرداخت‌ها رو داشته باشن که آیا نداشته باشن، وقتی ممکنه در یه مجلس سخنرانی خیلی قوی قرار کنندی باشه، یه مقاله باشه، ممکنه این دل بیار این سرکار خانم که واقعا مملوک به محبت و عشق به خدا است، یه مثل میرید سواله خانه را میرن میدن به فلان خیریه و به چای خودشون باید فردا اجاره نشینی کنن. مثلا گاه ممکنه اینطور میشه امور احساسات و عواطف عالی، و خب که ماها متاسفانه نداریم بعضن اون حالت را. المرأت ریحانه لیست به قهرمانه، اینها همان گونه که هنرهای عالی دارن، اینها همان گونه که ما نمیدانیم عید، وقت عید، ایام تولدی مثلا ما خبر نداریم، باید ما تذکر بدن آیا این مسئله چیه، این گل برای دسته گل برای چیست، اون برای ما اصلا از این وادیا بیه. اما این دانما منچنان ظرافت دارن، منچنان دقت دارن، منچنان علاقه به این مسئله نشان میدن که همین ها خدا میدانه اگر نباشه نشاط از زندگی ها میره، معنویت اصلا روح از زندگی ها میره، و اینها هنر بانوان محترم است. اما در کنار هنرمندی ها که دارن در بعض از اوقات لیست به قهرمانه، این خصوصیات مثلا در حال هست. پس اون کسی که مواضع نفع و ضرر رو درست تشخیص میده 100% بهتر اون اقتصاد رو اداره کنه. عرض کردم بعد موضوع اتفاقات ارثی که برای بانوان و آیان وجود دارد، من دیگه وقت گذشت و نمیشه بحث رو ادامه بدم، همین مقدار عرض کنم. ولو عملا این قانون ارث که توضیح میشه و خیلی هم سوال میشه برای خانم ها در جامعه اسلامی خودمون که عمل میشه، عرض میکنم نتیجه آنچنان که خیال میکنن بعضی ها نیست. این شما ببینید وقتی یه ارثی تعلق میگیرد به یه برادر و یه خواهری، وقتی یه ارثی تعلق میگیرد به یه مردی و یه زنی، میگن با سهم مرد دو برابر خانم هست. خب بسیار حالا بعد یه بعدش چی میشه؟ خانم میگن سپرده کنشون رو در حال میزن بونجا که باید بگذارن استفاده اون رو میکنن. اما آقا وقتی گرفتن سهمال ارسون آقا گرفت چی میشه؟ او تو همی زندگی باید بیارن. اگر زن متمول ترین زن دنیا باشد، اناسیس و بزرگوار باشد، میتواند یک درم در زندگی خود خرج نکند و واجب النفقه شوهر است، برای شوهر فقیر باشد. زن اگر سرمایه دار روز در هم باشه، مرد حق نداره یک درم از مال زنشو بگیرد، هیچ حق نداره. واجب النفقه است، میخواستی نمیامدی، وقتی که آمدی به صحنه گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، باید نفقه رو تحمل کنی، مسکن رو تحمل کنی، پوشاک رو تحمل کنی، باید اونها رو تحمل کنی، بخود گردن پایین نیاوردی، حالا سواردی بود بپذیری. این خانم اگه هرچی هم اینجا مالی یا داره پس چیست؟ خودشه. اما این آقا هرچی داره هم روز اول باید چی بشه؟ تقسیم بشه در خانه؟ نفقه ایراد است و باید تقسیم بشه؟ باید اداره سه معظم مهم پوشاک مسکن آقا خوراک دیگه از این زندگی مشکلات رو یه وزیلم داره زندگی مادی مسکن و خوراک و پوشاک ترسه در دوش مرده. اگر از اون بر دو برابر گرفته از این بر قدر چند برابره؟ دو برابره هست چی؟ در بسط نمیمونه خیلی تر نیست که این برابر در بین زن و مرد. شاید این مقداری مدخلیت مسئله همین باشه که عرض کردم که مجرای اقتصاد در بعض از ابعادش مردان باشه، از این مجرا امر اداره میشه. پس یه معنایی که برای تا اینجا بس همینجا بماند انشاءالله خدمت عزیزان، اینها گفتن ما ایمان نمی آوریم که ما آمد از صفحه ها، ما ایمان نمی آوریم اینها که شما ایمان آورده اینها سفیه هم دینها سبکتر هم اونه چرا اینها سبکتر هم دینها چرا چنین هم انشاءالله توجیه دومی هم دارد خدمت عزیزان. ادامه بحث رو در هفته آینده به لطف خداوند متعال اگر زنده بودیم انشاءالله تعقیب خواهیم کرد و ادامه میدهیم. صلوات و نعت بفرمایید. خب اشاره کردیم به عزیزان و دوستانی که عازمند اعمالشون تمام شده دارن برمیگردن، در حال اینها از فردا برمیگردن به اوطان خودشون. خداوند انشاءالله به سلامت همه اینها رو برگرداند با قبولی در طاعات و عبادتشون انشاءالله. اما بعض از دوستان بر نمیگردن، خیلی از آیان دوستانی هستن که اینها مسیرشون دیگه از مکه جده نیست، بلکه از مکه به سوی مدینه حرکت میکنن. اینها برنامه مدینه اونها مؤخر بوده است و اتباعا مکه وارد شدن، حالا میرن مدینه. یعنی روز اولی که بعض از دوستان جدا میکردن، یه شبش پشنبه برا دو سه بیت رو گفتم، بعض از دفعه رو نوشتن بردن با خودشون. حالا این دو سه بیت هم اینجا میگیم که یادی کرده باشیم از دوستانی که در مدینه هستن، چون اونها هم یادی از ما بکنند انشاءالله. اینها وارد مدینه میشن، این رفقا از اون حد کم اومدن چه حالی دارن بعد از این که واقعا آوریم خارج از هر تعلقی هستن، این سراغ رحمت للعالمین و وارد مدینه الرسول میشن. اما خیلی از اینها سوالی که در ذهنشون هست همانه که در ذهن همه ما هست. گاه وقتی پا به مدینه میگذاریم وقتی پا به مدینه میگذاری زبان خیلی از دوستان اینه که عرض میدارم که این شهر رسول در کجا مخفی بود؟ قبر بدول. از تمام نخلها پرسیدن، پاسخ خود را ولی نشنیدن. یا علی جان، تربت زهرا کجاست؟ یادگار تربت زهرا کجاست؟ یا امیر المؤمنین، روحی فداک، آسمان را دفن کرده زیر خاک. معامل در به خانه نشسته بودم در روزه منظره، هم دردی که معروف بود در به خانه صدیقه تاهرسی اشهد فرم عرض کردم نشسته بودم. دو نفر از این معتمرین اصفهانی بودن، بعد اینها آشنا شدن فهمیدم اصفهانی هستن. خب چرا جا دارید اونجا؟ جا جوریش که دیگه نمیذارن خیلی از کارها انجام بده انسان، آزادی که نیست اونجا. دیدم آقا یکی از اینها نشسته دستشون اینطور مقابل دهانش گرفته که دیده نمیشه حرکت لبهاش. اون یکی میگم گوشش رو آورده مقابل دهانی، این داره چیزی میگه. نزدیک شدن، نزدیک شدن به بهانه سجده، خودم نزدیکتر کردم دیدم چی میگه. دیدم آهسته داره همین شعری که شما میخونید میخونه، اما به حال دیگه میخونه. خب جهت و موقعیت مقابل در به خانه دیدم داره میگه یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمك العظیم العظم العز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم و بمولاتنا فاطمة الزهراء استجب دعواتنا یا الله.